بسم الله الرحمن الرحيم. دلیل دومی که بر وجود ذهنی قانع کردیم این بود که بعضی از قضایای موجبه رو داریم که قضایای صادقی هستند و فرد خارجی برای موضوعشون نداریم. اینها اگر فرد ذهنی برای موضوعشون نباشه میشن قضیه کاذب و چون صادقن باید فرد ذهنی داشته باشند، پس ما وجود ذهنی داریم. بر این دلیل این چنین اشکال شد، چون این چنین قضایایی همونطور که شما مثال زدید در این چنین قضایایی محمول امر ثبوتی است که برای موضوع اثبات میشه. سلام علیکم. منظور از این که امر ثبوتی چیست؟ یعنی محمول امری است که در خارج ثابت است یا امری است که در ذهن ثابت است؟ اگر بگید در خارج ثابته، ممکن نیست، زیرا که موضوعش در خارج ثابت نیست تا این محمول در خارج ثابت باشه. و اگر بگویید در ذهن ثابت هست می شود مصادره. دو جواب دادن. جواب اول بعدن دو جواب رو عرض خواهم کرد وقتی که لازم بشه. می فرمان اشکال به دو صورت تقریب میشه. جواب هایی که داده شد، جواب اول به تقریب دوم وارد نیست. تقریب دوم رو باید با جواب دوم جواب داد. حالا تقریب میکنم، بعدم جواب رو دو مرتبه تکرار میکنم تا معلوم بشه که بر تقریب اول جواب، بر تقریب دوم جواب اول کافی نیست. یک بار اشکال رو تقریب میکنم با توجه به اثبات که این محمول رو اثبات میکنیم برای موضوع، اثبات فل خارج است یا فل ذهن. یک بار تقریب میکنن با توجه به ثبوت که این محمول امر ثبوتی است، ثبوتش در خارج است یا ذهن. پس دو تا اشکال داریم یا یک اشکال دو جور بیان میشه. یکی با توجه به اثبات که این حکم را شما اثبات میکنید در خارج اثبات میکنید یا در ذهن. دوم با توجه به ثبوت که این حکمتون ثبوتی است، ثبوتی در خارج است یا ثبوتی در ذهن. حالا اشکال به بیان اول. گفتن شما در استدلالتون اینطوری استدلال کردید که ما در قضایایی که موضوعشون فرد خارجی ندارد محمولی رو برای این موضوع اثبات میکنیم و چون فرد خارجی برای موضوع نداریم، برای اینکه قضیه صادق بشه، کاذب نشه، ناچاریم که فرد ذهنی برای موضوع قائل بشیم تا این اثباتمون درست باشه. یعنی چیزی داشته باشیم که محمول رو برش اثبات کنیم. اون چیز رو در خارج نداریم، باید حتما در ذهن داشته باشیم. این استدلال شما. ما میگیم که این محمول رو در خارج اثبات میکنی برای این موضوع یا در ذهن اثبات میکنی. اگه در خارج اثبات کنی که باطله، چون فرد خارجی نداری، موضوع فرد خارجی نداشته، چطور محمول رو در خارج اثبات میکنی؟ اگر در خارج اثبات میکنی برای افراد خارجی باید اثبات کنی. در خارج نمیتونی چیز رو برای افراد ذهنی ثابت کنی. اگر اثباتت در خارج است، افرادتان باید در خارج باشه و چون افراد خارجی برای موضوع نیست، پس اثبات نمیتواند در خارج باشد. و اگر بخواهی در ذهن اثبات کنی، معناش اینه که در ذهن هم موضوع رو داری هم محمول رو داری، بعدم داری اثبات میکنی محمولی رو که در ذهن داری برای موضوعی که در ذهن داری. این میشه مصادره. ما هنوز اول کلاممونه که ما محمولی در ذهن داریم، موضوعی در ذهن داریم یا نداریم. اگر داشتیم که اختلاف نداشتیم. ما داریم بحث میکنیم که موضوع و محمول تو ذهنمون هست یا نه. شما میگید در ذهنمون اثبات میکنیم. اگر در ذهنتون اثبات میکنید، وقتی اثبات در ذهن باشه طرفین هم باید در ذهن باشن. پس شما دارید در ذهن دلیلتون این چنین عقل میکنید که موضوع و محمولی رو در ذهن داریم و اثبات هم در ذهن داریم انجام میدیم. این همه مصادره هست. یعنی اون چرا که مدعاست در دلیل عقله. این تقریب اول استجاب اشکار بود که توجه کردیم. در این تقریب همونطور که ملاحظه شد، ما به خود محمول کار نداشتیم که ثبوتیست یا سلبی، اصلا کاری به محمول نداشتیم. در این تقریب حرف ما این بود که شما که محمول رو دارید برای موضوع اثبات میکنید، ظرف اثباتتون کجاست؟ ظرف اثباتتون خارجه یا ظرف اثباتتون ذهنه؟ اگر خارج باشه محاله، اگر ذهن باشه مصادره. تقریب دوم استدلال اینه که ما میگیم محمول ثبوتیست، کجا ثابت است؟ محمول شما که ثبوتیست کجا ثابت است؟ در خارج ثابته یا در ذهن ثابته؟ که جلسه گذشته ما این تقریب رو ذکر کردیم، همین تقریب دوم رو گفتیم، تقریب اول نگفته بودیم. حالا تقریب اول رو از رو میخونم، بعد تقریب دوم رو توضیح بیشتر میدم تا بعد برسیم به بقیه مطلب. صفحه 204 بودیم، صفحه 9. و علم ان هذا الایراد، یعنی ایرادی که بر دلیل دوم وجود ذهنی وارد شده بود، ما با فلا یرد علیه این اریده از ثبوت فر خارج و محالون او فرسن فر مصادرتون بیانش کردیم. این ایراد قدیورد به اعتبار اثبات و قدیورد به اعتبار ثبوت. گاهی توجه میکنیم اثبات رو بعد ایراد میگیریم، گاهی توجه میکنیم ثبوت رو بعد ایراد میگیریم. دو توجه داریم و دو جور ایراد رو طرح میکنیم. علل اول، بنابر این که ما اثبات رو اعتبار کنیم، ایراد به این صورت تقریر میشه. یا قرر این ایراد به انکه این زعم تا انکه، یعنی تویی که این استدلال دوم رو برای وجود ذهنی آوردی. این زعم تا انکه توجد و تثبت تلکل احکام مثل خارج، اگر جمان میکنی که ایجاب و اثبات کردی این احکام ثبوتی را که بر موضوع بر شیعی که موضوع خارج افراد خارجی نداره مترکب شده، اگر تو اثبات شدی این احکام رو در خارج برای موضوعی که ذکر شد، موضوعی که ذکر شد یعنی موضوعی که قبلا گفتیم، موضوعی که فرد خارجی نداره، یا موضوع مذکور یعنی موضوعی که در چنین قضیه ذکر میشه، هر دو جور میتونید مذکور رو معنا کنید. مذکور یعنی در عبارت ما ذکر شد که معرفیش کردیم، گفتیم موضوعی است که بی فرده، فرد خارجی نداره. یا مذکور در قضیه است موضوعی که مذکور در چنین قضیه است، چنین قضیه این قضیه ای که موضوع است فرد خارجی نداره. هر دو معنا درسته و مفاد هر دوشون هم یکیه. اگر منظورت اینه که احکام رو در خارج برای موضوعی چنینی اثبات کنی، فذلک باطلان قطعا، این دلیل باطل، این ادعای شما و زعم شما قطعا باطله. زیرا صدق مثل چنین حکمی موقوف است. صدق یعنی همون ایجاب، یعنی اثبات. اثبات چنین حکمی در موضوعی موقوف است بر وجود موضوع فی الخارج. شما داری در خارج اثبات میکنی، چون در خارج اثبات میکنی موضوعت باید تو خارج باشه. اگر در ذهن اثبات میکردی احتیاج نبود که موضوعت در خارج باشه، ولی داری در خارج اثبات میکنی، پس موضوع رو در خارج باید داشته باشی. و این زعم که انکه تثبت ها لهو فی ذهن، اگر گمان میکنی که تو اثبات میکنی این احکام رو، لهو یعنی برای چنین موضوعی اثبات میکنی فی ذهن، این احتیاج به وجود خارجی موضوع نداره، به وجود ذهنی موضوع هم اکتفا میکنی، ولی فذلک مصادرتون مشکلش اینه که این مصادره است، این دیگه دلیل میشه این مدعا. این تقریب اول برای اشکال. تقریب دوم برای اشکال که با تقریب اول روشن‌تر شد و در جلسه گذاشتم همین تقریب گفته بودیم، لذا خیلی نباید معطلش بشیم، اینه که کاری به ایجاب و اثبات نداریم که تو چی رو اثبات میکنی بر موضوع. اون بیان اولمون بود، کار به خود همین محمول داریم. این محمول یه امر ثبوتیست، حالا این امر ثبوتی رو داریم اثبات میکنیم، اون یه مطلب قبلیست، ولی حالا خود همین امر ثبوتی رو ملاحظه میکنیم. امر ثبوتی کجا ثابته؟ توی خارج ثابته یا توی ذهن ثابته؟ اگر اولا به شما میگیم که حق نداری که این چنین حکم ثبوتی رو مترتب کنی بر این چنین موضوع، حمل ثبوتی رو بر موضوعی که فرد خارجی نداره اصلا نمیتونی حمل کنی. بعد میگیم سلمنا، قبول میکنی که حمل امر ثبوتی بر موضوع جایزه، ولی شرط میکنیم که موضوع باید فرد خارجی داشته باشه. که این سلمنا خیلی از اون حرفا قبل فاصله نگرفت. قبلا گفت حق نداری حکم ثبوتی رو بر موضوع چنینی که فرد خارجی نداره هم کنی. حالا میگه بر فرض هم کردی، باید یک کاری کنی که موضوعت وجود خارجی داشته باشه. چرا؟ چون حکم ثبوتیست، و چون حکم ثبوتیست حتما باید موضوعت در خارج باشه. پس چنین حکم ثبوتی رو نمیتونی در چنین قضیه بیاری. بنابراین اگر مرادت از ثبوت ثبوت فی الخارجه، همونطور که قبلا گفتیم نمیتونی تو چنین قضیه بیاری. نمیتونی بیاری رو دو جور بیان میکنی. نمیتونی بیاری یعنی حق نداری این چنین حکمی رو بر موضوعی که فرد خارجی نداره هم کنی. بعد با یه سلمنا عبارت عوض میکنی، میگیم اگرم هم کردی باید موضوع در خارج موجود باشه. پس در هر دو حال میگیم در چنین قضیه ای که موضوع وجود خارجی نداره، حق نداری از محمولات ثبوتی استفاده کنی. پس اگر منظور محمول ثابت فی الخارج است، در چنین قضیه‌ای نمیاد. و اگر منظور محمول ثابت فی ذهنه که مصادره است، زیرا که ما هنوز اول کلاممونه که آیا ما چیزی در ذهنمون داریم یا نداریم. شما میگید این محمول رو در ذهن داریم، از با استفاده از این که محمول در ذهنه میخوای ثابت کنی که موضوع رو هم در ذهن داریم، در حالی که ما در همون اولش حرف داریم این محمول چطوری تو ذهن داریم که به کمک او بخوای اثبات کنی که موضوع رو هم در ذهن داریم. همین که میگی محمول رو در ذهن دارم مصادر است، چون دلیل، چون مدعای ما این است که امری در ذهن داریم. مدعای شما اینه که ما امری در ذهن نداریم. الان در بیان دلیل بر مدعای خودتون این مطلب رو مفروغ عل فرض کردید که محمول در ذهن دارید. این اول کلامه. بله اگر محمول در ذهن داشته باشید، موضوع را میتونید تو ذهن داشته باشید، خیلی چیزا میتونید تو ذهن داشته باشید. به معنی که ثابت بشود امری میتواند در ذهن باشد، فرق بین این امر و بقیه امور نیست. همه دیگه میتونن تو ذهن باشن، مگر چیزی خارجیت عین ذاتش باشه نتونه تو ذهن بیاد، که اونم مقرر به وجود ذهنی هم قبول داره. پس اگر مرادتون از ثبوت ثبوت خارجی باشد، یعنی محمول در خارج ثابت است، در چنین قضیه ای نمیتونید بیاریدش. و اگر منظورتون ثبوت محمول در ذهن باشه، مصادر است. اینم تقریب دوم برای اشکال که از لفظ ثبوت استفاده شد نه از اثبات. و علف شانی، بنابراین که ما اعتبار کنیم ثبوت را، یقرر یعنی یقرر و حاضر ایراد، ایرادی که در جلسه گذشته توضیح دادیم، این چنین تغییر می شود. به هم نکرد تویی که می خواهی قضیه چنینی بسازی و از چنین قضیهی استدلال کنی و وجود ذهنی رو نتیجه بگیری، اگر اراده کردی به احکام ثبوتیه، احکام و امومی رو که در خارج ثابتن، این چنین در تو اشکال میکنیم که قبول نداریم که ما بتونیم حکم کنیم به ها بسنین احکامی و بسنین اموری بر موضوعی که لا وجود لهو فی الخارج. اصلا از اول نمیتونیم چنین قضیه تشکیل بدیم. موضوعی که در خارج نیست، امری که در خارج است برای ثابت نمیشه. امر خارجی رو نمیتونی برای چیزی که خارجی نیست ثابت کنی، پس اصلا حق نداری چنین قضیه تشکیل بدی. ولو سلم بر فرض که حکم کردن جایز باشه، حکم کردن بر افراد موجود فی الخارج جایزه، نه بر افراد که موجود خارجی نیستن. ولو سلم بر فرض قبول کنیم حکم کردن رو، میگیم محکوم علیه باید موجود فی الخارج باشه. پس در قسمت اول اجازه ندادیم اصل حکم کردن رو، در قسمت دوم اجازه میدیم حکم کردن رو، ولی شرط میکنیم که موضوع در خارج موجود باشه. تفاوت بین اون قبل از لوسلم و بعد از لوسلم فقط همینه، ولی مفاد هر دوش یکیه. و الا قبلش میگه که اگر حکم میکنی، حق نداری حکم کنی بر موضوعی که در خارج موجود نیست، احکام ثبوتیه رو حق نداری حمل کنی. در دوم میگه حالا اگر هم خواستی حمل کنی حمل بکن، ولی سعی کن که موضوع در خارج موجود باشه. مفاد هر دو اینه که اگر موضوع در خارج موجود نیست، چنین قضیه نمیتونی تشکیل بدی. بله بله خب اول فلا نسلم، دوم فیلم اولی فلا نسلم، دوباره نصف هم نسلم فرق ندارم. خب پس نتیجه این حرف این شد که اگر منظورتون از محمول ثبوتی محمول ثابت فل خارج باشد، در چنین قضیه به کار گرفته نمیشه، نمیتونی او رو خوش قرار بدی مگر موضوع موجود باشه. اگر موضوع موجود نیست، او رو نمیتونی محمول قرار بدی. این اشکال اول در فرضی که منظور از ثبوت ثبوت خارجی باشه. و این بله من نسخه رو همین نگاه نکرد، نسخه شما چیست؟ همینطوره ایرادی نداره. و این عرب طبعه ها اگر اراده کردی به ها، یعنی به این احکام و امور ثابت فل خارج اراده کردی، بله به این احکام و امور ثابت اراده کردی، امور ثابت فل ذهن رو فضالش مصادراتون که توضیح داده. خب توجه شدیم که اشکال به دو صورت تقریر شد و بیان می فرماد که وقتی به اشکالی که آقایون کردن مراجعه می کنیم، ظاهر عبارتشون رو می بینیم نظرشون به تقریر دومه، نه به تقریر اول. یعنی مشکل این است که محمول ثبوتیست. وقتی میپرسن این محمول ثبوتی در خارج ثابته یا در ذهن ثابته، اگه در خارج ثابته در ذهن قضیه به کار نمیره، اگه در ذهن ثابته مصدقه است. مشکلشون این نیست که این محمول رو برای چی اثبات کردی، برای چه چیزی اثبات کردی. در ایجاب اشکال نکردن، ولی ایجاب ها ممکنه مورد اشکال قرار بگیره. یعنی نگفتن این محمول رو ایجاب کردی و اثبات کردی فی الخارج، یا ایجاب کردی و اثبات کردی فی الذهن، اگر در خارج اثبات کنی محال است، اگر در ذهن اثبات کنی مصدر است. اینو نگفتن، به این صورت حرف نزدن. پس تقریر اول به صورت اشکال مطرح نشده، تقریر دوم به صورت اشکال مطرح شده. اگر تقریر دوم مطرحه، جواب اولی که ما در جلسه گذشته بیانش کردیم جواب به جایی نیست. جواب اول این بود که مرادمون از احکام ثبوتی احکام اثباتی است، احکام ایجابی است. یعنی ما نمیخوام ببینیم که خود این احکام ثابتن یا نه، میخوام ببینیم این احکام رو برای چه چیزی اثبات کردیم. اگر برای موضوعی که در خارج نیست اثباتش کنید، اشکال داره. بله اشتباه گفتم. دلیلمون این بود که برای چه چیزی این احکام رو اثبات کردی. اگر اثبات کردی برای چیزی، باید اون چیز موجود باشد، و چون در خارج برابر فرضی که داریم موجود نیست، پس باید در ذهن ثابت باشد. دلیل شما اینه. یعنی دلیل رفته سراغ اثبات، کاری به ثبوت محمول نداشته. گفته این محمول، حالا هر چی از ثبوتی یا سلبی، این محمول رو داری اثبات میکنی، پس باید اون چیزی که این محمول براش اثبات میشه وجود داشته باشه تا بتونی محمول رو براش اثبات کنی، و چون در خارج موجود نیست پس باید در ذهن موجود باشه. استدلال اینطوری بود، یعنی استدلال ناظر به اثبات بود. بنابراین به ایراد کننده میگیم شما چه گفتید محمول ثبوتیست، ثبوت است به ذهن است یا فعل خارج است، حرف درست نیست، اصلا ما بحث از ثبوت نداریم، ما بحث از اثباته. این جواب اولی بود که ما در جلسه گذشته گفتیم. شارح می‌فرماید اگر تقریر دوم رو تقریر اشکال بگیریم این جواب اول فایده نداره، چون در تقریر دوم اصلا بحث در اینه که ثبوت مشکله، وقت جواب میدیم که بحث ما در اثباته. خود طرف ثبوت رو مطرح کرده، شما باید با فرض این که ثبوت مطرحه جوابش رو بدید، نرید سراغ ایجاب و اثبات. شما با این جواب بحث رو اصلا منحرف کردید. بحث سائل و بحث مستشکل در احکام ثبوتیه بوده، نه در ایجاب و اثبات این احکام برای موضوعات. شما بحث او رو منحرف کردید، رفتید سراغ اثبات و ایجاب. این جواب دادن نیست که، یعنی جواب به این صورت باید باشه که شما حرف مستشکل رو ببینید و در همون محدوده ای که اون حرف زده جوابش رو بدید، نه محدوده حرف رو عوض کنید بگید خب حالا که عوض شد اشکال منتفع شد. بنابراین جواب اولی که ما در جلسه گذشته گفتیم به درد تقریب دوم نمیخواد. پس باید ما جواب دوم رو از دو جواب گذشته برای تقریب دوم فکر کنیم. جواب دومی بود که ما منظورمون از احکام ثبوتیه ثبوت مطلقه، ثبوت فعل جمله است، نه ثبوت فعل خارج است و نه ثبوت فعل ذهن است. اگر مقید کنیم ثبوت رو به فعل خارج، شما اشکال میکنید که این محاله. اگر مقید کنیم به فعل ذهن، اشکال میکنید که مصادر است. ما مقید به هیچ کدوم از این دوتا نمی کنیم، ثبوت رو همون فعل جمله و مطلق میذاریم، هیچ کدوم از این دو اشکال وارد نمیشه و استدلالمون هم همون که جلسه گذشته گفتیم تمام. و بعد هم اینم دیروز جواب دادیم، این چی شما میتونم و بعد هم ممکنه شما به ما بگید که ثبوت دو فرض بیشتر نداره، یکی فرض خارجی یکی فرض ذهنی. خب بر فرض مقید نکنی در واقع مقید به یکی از این دوتا هست. ما جواب میدیم که انحصار یک کلی در افراد مستلزم مقید شدن اون کلی به اون افراد نیست. اگر مقیدش کردی مقید میشه، اگر مقید نشدی میتونی مطلق ملاحظه کنی. این بستگی به لحاظ ما داره، ما میتونیم قطع نظر کنیم از دوتا قید و امری رو مطلق تصور کنیم، هیچ اشکالی نداره. بله اگر قید رو هم ملاحظه کردیم اون وقت یکی از دو اشکال پیش میاد. اگر قید خارج رو ملاحظه کردی استحاله است، و اگر قید ذهن رو ملاحظه کردی مصادر است. ولی اگر هیچ کدوم رو ملاحظه نکردی که میتونی ملاحظه نکنی، مطلق رو ما عقل ما میتونه مطلق رو ملاحظه کنه بدون توجه به قید. اگر هیچ کدوم رو ملاحظه نکردی اشکال وارد نمیشه، اشکال از اون قید فعل خارج افراد ذهن درست میشه که تو حق داری اون دو تا قید رو ملاحظه نکنی، مطلق رو ملاحظه کنی. این خلاصه جواب دوم بود. این جواب دوم رو میشه جواب از تقریر دوم اشکال قرار داد، ولی جواب اول رو که بحث از ثبوت برده سمت اثبات نمیتوان جواب تقریر دوم قرار داد. خب آیا میشه جواب تقریر اول قرار داد؟ یعنی بالاخره تقریر اول هم گفته میشه ولو دیگران نگفتن. الان شما گفتی بله اشکالی که ما با اشکالی که مستشکل بر دلیل وارد کرد ثبوت در اون اشکال ثبوت اعتبار شده بود، در جواب اثبات اعتبار شد. خب معلوم این جواب اون سوال نمیخوره، اکتفا شد توجه کنید. مای غال اینا نحکم علم ممتنه به احکام ثبوتیه سمعناه و احکام و نیجابیه شقوق رو مثلا نشد، فقط یک شقوق گفت منظورون از ثبوت اثباته. نه که گاهی ممکن است ثبوت باشد گاهی اثبات باشه. شما می فهمید ثبوت مثلا مثلا چنینی هر دوشو گفت هر دوشو نگفت، فقط گفتش که معناه و احکام ایجابیه، یعنی فقط یک شکل مثلا شد. اشکال ما بر اونجا نیست که شما دارید نشون میدید، اشکال ما بر اون قسمت است که دیگه سنید. بله خب، پس توجه کردیم که اشکال دوم میتواند تقریب دوم رو جواب دوم میتواند تقریب دوم اشکال رو جواب بدهد، ولی جواب اول نمیتواند، چون جواب اول از بحث مستشکل بیرون رفت. مستشکل بحثش در ثبوت بود، جواب ناظر شد به اثبات، و چنین جوابی جواب اشکال نیست. این تمام حرف لایفی داره. خب حالا یه سوال تو ذهن خود ماها پیش میاد که اگر کسی اشکال رو به تقریب اول اشکال کرد، یعنی اثبات رو اعتبار کرد، اینو رو چطوری جواب داد؟ جواب اول کافیه؟ جواب اول هم جواب دوم که کافی نیست، چون در جواب دوم ما ناظر به ثبوت بودیم. حالا اگر اشکال ناظر به اثبات باشه، جواب دوم برش کافی نیست، جواب دوم برای تقریب دوم اشکال کافیه. جواب اول برای تقریب دوم کافی نبود، برای تقریب اول هم کافی نیست، چون در تقریب اول گفت اگر مرادت از اثبات اثبات خارجی باشد محال است، اگر اثبات ذهنی باشد مصادر است. خب ما میگیم مرادمون اثباته. خب دوباره سوال میکنه از ما که مرادتون کدام اثباته، اثبات خارجی است اثبات ذهنی؟ نمیتونیم جواب اول رو کافی بدیم مگر از جواب دوم استفاده کنیم که مرادمون مطلق اثباته. در جواب دوم گفتیم مرادمون مطلق ثبوته، حالا در این جواب میگیم مرادمون مطلق اثباته. جواب اول کافی نیست مگر جواب دوم رو زمینه کنیم. وقت جواب دوم در صورتی که ثبوت از جواب اثبات تبدیل کنیم، میتواند جواب باشد از تقریب اول، که در تقریب اول گفته شد اثبات خارجی مرادته محال است، اثبات ذهنی مرادته مصادر است. جواب میدیم نه خارجی مرادمونه نه ذهنی مرادمونه، اصل اثبات مرادمونه. و هیچ اشکال هم نداره که ما به مطلق توجه کنیم، خویت رو غافل بشیم، یعنی قطع نظر کنیم از خویت. پس مرادمون مطلق اثباته، نه خارجی تنها که اشکال کنید به استحاله، و نه ذهنی تنها که اشکال کنید به مصادره. بنابراین جواب دوم هم میتواند تقریب دوم رو جواب بدهد، هم میتواند تقریب اول رو جواب بده. منطقه اگر خواستیم تقریب دوم رو جواب بدیم، ثبوتش رو باید اثبات کنیم. اگر خواستیم تقریب اول رو جواب بدیم، اما اگر خواستیم تقریب دوم رو جواب بدیم، ثبوت به حال خودش باقیه. ولی ایراد المنقول، و این من عبارت رو بخونم، ولی ایراد المنقول ظاهرون فشانی، ایرادی که نقل شد در جلسه گذشته خوندیمش، ظاهر در تقریب دومه. فلایت تجهل جواب الاول، جواب اول دیگه متجه و خوب نیست، چون جواب اول ناظر به اثبات بود، در حالی که ایراد ناظر به ثبوته، یعنی جواب با ایراد و با اشکال سازگاری نداره. بل یجابو به جواب ثانی، یعنی این تقریب دوم رو باید به جواب ثانی جواب داد که میگفت ثبوت عامه و ما همین ثبوت عام رو ملاحظه میکنیم. خب حالا بفرمایید. جواب دوم جواب درستیه. دقت کنید، ما نمیگیم در خارج مطلق رو داریم بدون قید، که شما اشکال کنید مطلق یا مردد است یا مقید. مطلق مردد نداریم، پس مطلق باید مقید باشه یا مقید به خارج مقید بزن. این حرفا که شما این فرمایید مال خارج و درست است، اما در ذهن خدا به ذهن ما این قوت رو داده که مطلق و مقیدی که کنار همان اصلا جداشون کنیم. نه ما مطلق و مقید رو جدا میکنیم، لازم و ملزوم هم جداشون میکنیم. نه لازم و ملزوم رو، متحدها رو جدا میکنیم. ماهیت وجود رو که با هم متحدن، ماده و صورتی که با هم متحدن، همه رو جدا میکنیم. عقلمون این قدرت رو داره که دو چیزی رو که با هم محکم کنار همان ما از هم جداش میکنیم. دومون ایسا جده شد نه حالا که ذهنمون نمیشیم مطلق رو ذهن ما میتونه بدون تقید ملاحظه کنه. حالا ملاحظه کند یعنی در ذهن می آید یا نمی آید، نه این بحث رو نداریم. ولی اگه بگیم در ذهن می آید مصادره کردیم، نمیگیم در ذهن میاد، میگیم ذهن ما میتونه این کار بکنه. اون کسی که منکر وجود ذهنی که ذهن قبول داره و قبول هم داره که ذهن میتونه چیزایی رو تصور کنه و قبول هم داره که ذهن قدرت تفکیک و تحلیل داره، این هم رو قبول داره، میگه چیزی تو ذهن ما نمیاد. ما در بیانمون نمیگیم چیزی تو ذهنمون آمد که به شما صادره، ما میگیم عقلمون میتواند تحلیل کند مطلق رو و بدون قید ملاحظهش کند. وقتی بدون قید ملاحظه کرد، ما به همین مطلق بدون قید استدلال میکنیم، نه قید خارج میاریم تا اشکال استحال پیش بیاد، نه قید ذهن میاریم که اشکال مصادره پیش بیاد. ما خود این مطلق رو ملاحظه میکنیم. حالا با ملاحظه مطلق چیزی تو ذهنمون میاد یا نمیاد؟ نه، نمیگیم چیزی به ذهنمون میاد، چون اگه بگیم چیزی به ذهنمون میاد طرف این مصادره کرد. ما میگیم فقط ملاحظه میکنیم. خب وقتی ملاحظه کردیم جواب داده میشه. احکام ثبوتی یعنی احکامی که ثابتن. حالا کجا ثابتن دیگه ادامه نمیدیم، هیچ اشکالی نداره، جواب درستیه. با توجه به قدرتی که ذهن داره جواب درسته. شما دارید میرید سراغ خارج، به حق هم با شماست اگر بریم خارج، ولی ما نمیریم خارج. اگر بریم خارج، این ثبوت که مطلق است یا باید مقید به ذهن باشد یا باید مقید به خارج باشد. ممکن نیست به طور مطلق ما داشته باشیم، اما تو ذهن میتونیم، تو ذهن کرد میکنیم، به لحاظ ذهن میتونیم مطلق داشته باشیم بدون خیلی. یعنی در ذهن سه چیزه، در خارج دو چیز. در خارج یا این مطلق مقید به خارج است یا مطلق مقید به ذهن است. اما در ذهن ما سه چیزه، یا مطلق است یا مطلق مقید به ذهن یا مطلق مقید به خارج. ما در ذهن سه چیز داریم، وقت اون سومی رو که مطلق است لحاظ میکنیم، اسم قید هم نمیاریم تا شما اشکال کنید به استحاله یا به مصادره. ثبوت به کار کردن کار دارید یا خود محمول ثبوتی کار؟ نه اینو عرض نمی کنم، این که تقریبا اول اشکاله. این محمول باید بیاد رو موضوع، یعنی بحث رو دارید داریم سراغ سمت اثبات. نمی خوام خب شما پس تقریبا اول رو دارید میگی؟ بله بله.
یه طبیعی آیا میتواند
موضوعش یه جا باشه
محمولش
یه جا
دیگه؟
موضوع تو
ذهن، اما
مراد
هم
ثبوته،
مقام
ثبوته، مقام اشتراک نیست. اصلا بحثم مقام ثبوت اشتراک نداریم، کجا
رفتی شدن؟ اصلا مقام ثبوت اشتراک
نداریم. نه، بحث دوم اینه که خود محمول هم رو ثبوتی، این مال دوم. اول این است که این محمول رو به ثبوتی سلبیش کار نداریم، این محمول داره اثبات میشه برای موضوع، این مقام اثبات کار نداریم، داره اثبات میشه برای موضوع. مقام اثبات مقام علمه، مقام ثبوت مقام واقعه. معلوم اصلا بحث در مقام اثبات ثبوتی به این معنی شما میفرمایید نداریم. بحث ما اینه که این محمول ثبوتی یعنی خودش موجب است، کجا ثابته؟ یک اشکال این محمول رو برای موضوع اثبات میکنید، کجا اثبات میکنید؟ در چه ظرفی اثبات میکنید؟ در ظرف خارج اثبات میکنید؟ در ظرف ذهن اثبات میکنید؟ دو تا اثبات به این صورته. یکی ملاحظه میکنه خود محمول رو که گفتیم ثبوتی است، میگه کجا ثابته. یکی ملاحظه میکنه اثبات این محمول رو، موضوع میگه در چه ظرفی داره اثبات میشه، اصلا ربطی به مقام اثبات ثبوت نداره. وقت اگر شما اینجوری بگید این محمول رو برای چی اثبات میکنید، برای چه چیزی اثبات میکنید، تقریبا اول دارید میشید. این محمول کجا ثابته، تقریبا دوم دارید میشید. جواب دومی که ما دادیم به تقریبا دوم کار داشت، میگفت این محمول کجا ثابته کار نداریم، این محمول ثابته. جواب این بود، ما میگیم محمول ثابته، نمیگیم کجا ثابته، نمیگیم خارج تا اشکال کنید، نمیگیم ذهن. اکثرا ذهن ما میتونه بگه این محمول ثابته بدون این که مقیدش کند به خارج یا مقیدش کند. جواب ما این بود، یعنی ظاهرا درست ایرادی نداره. و قد یجا. جواب سومی داده میشه که ایشون بعدها این رو جواب دوم قرار میده. دقت کنید چی عرض میکنم، بعدها براتون روشن بشه. صفحه بعدیشون این رو جواب دوم قرار میده، بعد میگه جواب اول درسته، این جواب دوم غلطه. جواب اولش منظور اون دو جوابیست که از شرح مقاصد، یعنی از کلام تفتازه این هست، یعنی که دیروز خوندیم اون دو جواب، که جواب اول داشت و جواب ثانی داشت. جواب اول منظور اون دو جوابه که بعداً باید بگیم جواب اول جواب اول، بیان اول جواب اول یا بیان دوم جواب اول، که اونا خودش دو بیان داشته که جواب اول. این میشه جواب دوم که الان میخوام بخونم. از این در ظاهر جواب سومه. قبل از این که من این جواب رو شروع کنم یه مقدمه از خارج عرض کنم. قضایا تقسیم میشوند به این تقسیمی که میخوام عرض کنیم، به موجبه محصله، موجبه معدوله، موجبه سالبت المحمول و سالبه. سه چهارتا از اقسام قضایا زیاده و این تقسیمی که دارم عرض میکنم میشه چهارتا. موجبه محصله قضیه ایست که محمولش امر ثبوتی است و برای موضوع اثبات شده. هم محمول ثبوتی است، همین محمول ثبوتی برای موضوع اثبات شده. مثلا الانسان و حیوان، خود حیوانی امر ثبوتی است، برای انسان هم اثباتش کردیم، این میشه موجب محصله. موجبه معدوله قضیه است که محمول از ثبوتی نیست، ولی این محمولی که ثبوتی نیست برای موضوع اثبات شده. در بخش اثبات با موجبه محصله یکیه. در موجبه محصله محمول برای موضوع اثبات میشد، در معدولم محمول برای موضوع اثبات میشه. فرقشون اینه که در موجبه محصله محمول ثبوتی بود، در موجبه معدوله محمول سلبیه. زیدون غیر و بصیرن، این غیر و بصیرن امر سلبیست که داره اثبات میشه بر موضوع. فرق بین موجب محصله و موجب معدوله با این بیان معروف. خب سالب بعضش روشنه، سالب محصله بعضش روشنه. سالب محصله اینه که محمول ثبوتی را از موضوع سلب میکنی. در ایجاب اثبات میکردیم محمول ثبوتی را، در سالب محمول ثبوتی رو سلب میکنیم. لیسل انسانو به حجر، که محمول ثبوتی رو که حجره از انسان سلب میکنیم. این میشه سالب محمول. تمام هر سر موجبه یه سالبت المحموله که این هم باید با سالب تفاوت روشن بشه، هم با موجبه معدوله. تفاوتش با موجبه محصل روشن احتیاج به گفتن نداره. مثال این اصلا الانسان و لیسه به حجر، از الانسان و لیسه به حجر میشه سالبه، میشه موجبه سالبت المحمول. اولا فرق بین این قضیه با معدوله باید روشن بشه، ثانیاً با سالبه باید روشن بشه. با سالبه محصله، با موجبه معلومه. الانسان و لیسه به حجر با الانسان و حیوانون فرق داره، چون در موجبه شما حرف سلب اصلا ندارید در موجبه محصله، ولی در سالبت المحمول حرف سلب دارید. حالا این حرف سلب رو چی کارش میکنیم الان بیان میکنم، ولی فرقش با موجبه محصله روشنه، چون در موجبه سالبت المحمول حرف سلب دارید، در موجبه محصله حرف سلب ندارید. این را واضح. اما فرقش با موجبه معدوله چیست؟ در موجبه معدوله حرف سلب خارج از قضیه نیست، جزء محموله، از خارج از قضیه نیست. وقتی میگید زیدون غیر و بصیرن، این غیر و بصیرن تماما محموله، جزء ایش غیره، جزء ایش هم بصیره. پس غیر که حرف سلبه از قضیه خارج نیست، جزء المحموله. اما در سالب موجبه سالبت المحمول حرف سلب جزء قضیه نیست. حرف سلب خارج از قضیه است که بر رابطه وارد میشه و رابطه رو میبره، نه جزء موضوعه، نه جزء محموله، نه جزء رابطه است، بلکه وارده بر رابطه است، امر خارجیه. پس فرق بین موجبه سالبت المحمول و معدوله روشن شد. معدوله، در معدوله حرف سلب جزء محموله، ولی در موجبه سالبت المحمول جزء محمول نیست. مهم فرق موجبه سالبت المحمول با سالبه محصر است، این مهمه که خیلی فرق نذاشتن، از جمله این مستشکل هم فرق نذاشته، بعد مرحوم الهی اشکال میکنه که باید فرق بذاریم. در سالبه محصل ما چهار چیز داریم، دقت کنید، چهار چیز داریم. تصور موضوع، مثلا وقتی میگیم لیس الانسان به حجر یا لا شیء من الانسان به حجر، تصور میکنیم موضوع رو که انسانه، این یک. تصور محمول، این دو. حجر هم تصور میکنیم، انسان هم تصور میکنیم. نسبت ایجابیه، این سه. نفی نسبت ایجابیه، چهار. پس سه تا تصور داریم، چهارمی دیگه تصور نیست، فعله، نفی میکنیم. پس یکی تصور موضوع، تصور محموله، تصور نسبت ایجابیه است. تا اینجا سه تا تصوره، بعد یه فعل انجام میدیم، نفی میکنیم این نسبت حکمیه رو، نسبت ایجابیه رو نفی میکنیم، یه فعل انجام میدیم، سالبه محصل. در موجبه سالبت المحمول این چهارتا کار رو میکنیم، برمیگردیم پنجمین کار رو انجام میدیم. یعنی سه تا تصور داریم، دو تا کار. فرقش اینه با سالبه و موجبه سالبه محصله. ابتدا تصور میکنیم موضوع رو، بعد محمول رو، بعد نسبت ایجابیه رو، بعد رفت میکنیم این نسبت ایجابیه رو. سه تا تصور داریم، بعد فعل انجام میدیم، رفت میکنیم نسبت ایجابیه رو. بعد این رفت این رفت ای رو که برای نسبت ایجابیه شده میبندیم به موضوع. این کار پنجمه، یعنی حمل میکنیم بر موضوع، حمل اشتباه گفتن، مرتبط میکنیم به موضوع یا اثبات میکنیم برای موضوع. در موجبه سالبت المحمول شما محمول رو با لیسه‌ای که دارد رابطه رو قطع میکند، نه لیسه‌ای که جز محمول شده. محمول رو با لیسه‌ای که رابطه رو قطع کرده مجموعاً دارید هم میکنید و ایجاب میکنید برای موضوع. این کار توی سالبه، توی موجبه سالبت المحمول انجام میگیره که در سالبه محصل انجام نشده. این کار پنجم که شما یه جوری این محمول و سلب و به موضوع نسبت میدید، در سالبه نسبت نمیدید، در سالبه فقط نسبت ایجابه یعنی سلب میکنید. بعد از اینکه سلب کردیم یه کاری انجام نمیدید، ولی در موجب سالبت و محمول بعد از اینکه نسبت ایجابه یعنی سلب کردید کار دیگه انجام میدید که تمام این مسلوب و حرف سلب و اینا رو همه رو باز مرتبط میکنید به موضوع. این تمام شد. حال دقت کنید، این شخصی که میخواد جواب بده، همین جوره به جوابش نمیخوام بشن، بازم میخوام مطلب دیگری بگم غیر از توضیح سالبت المحمول. حالا که سالبت المحمول معلوم شد، میخوام یه مطلب دیگری توضیح بدم، بعد وارد جواب بشن. مطلب دیگری که جواب توضیح داده میشه اینه که فرق بین سالبه محصله و موجبه سالبت المحمول، این مستشفی میگه فرق اعتباریه، دیگران میگن فرق واقعیه، این مستشفی میگه فرق اعتباریه. فرق اعتباری یعنی یک بار شما سلب میکنید رابطه رو، یک بار این رابطه سلب شده رو نسبت میدید به موضوع. ایشون میگه این فرق اعتباریه، دیگران میگن این فرق واقعیه. بعد این مجید که فرق رو اعتباری دونسته میگه بین سالبه محصله و بین موجبه سالبت المحمول فرق معنوی نیست، فرق واقعی نیست و اینم بدیهیه که بینشون فرق نیست. چون دقت کنید در سالبه محصله شما این کار رو میکنید، محمول رو از موضوع میکنید، محمول رو از موضوع میبرید. در موجبه سالبت المحمول محمول بریده شده رو برای موضوع اثبات میکنید، یعنی متصف میکنید موضوع را به این که این محمول نیست. این که متصف میکنید موضوع را که این محمول نیست چه فرق میکند با این که محمول از موضوع ببرید؟ از نظر من هیچ فرق نمیکنه. چه بگید این موضوع این محمول رو ندارد، یعنی متصف به این محمول نیست، چه بگید که ما محمول از این موضوع میکنیم؟ هر دوشه چیه؟ پس سالبه محصول از نظر معنا با موجبه سالبت المحمول یکیست و به عکس موجبه سالبت المحمول با سالبه محصول یکیست، از نظر معنا یکی هستن، فرقشون فرق اعتباریست. تا اینجا حرف مقدمه که برای حرف موجب میخواستم از کنم تمام شد. در مقدمه دو تا بحث کردیم، یکی این که توضیح دادیم که موجبه سالبه معدوله و موجبه یه سالبت محمود چیه. دوم که بیان کردیم که فرقشون به نظر این مجیب اعتباریست و واقعا و معنا با هم تفاوتی نداره. بعد از این که این مطلب معلوم شد، حالا مجیب میخواد جواب بده. مجیب میگه که قضیه موجبه یه سالبت المحمول حکمش حکم سالبه است، همونطور که در سالبه ما احتیاج به وجود موضوع نداریم، در موجبه یا سالبت المحمول هم احتیاج به وجود موضوع نداریم. پس دقت کنید، پس اگر مستدلی که میخواد وجود ذهنی رو اثبات کنه به قضیه سالبت المحمول تمسک کند، دلیل از تمام نیست. تو استدلال به وجود ذهنی این بود که محمول رو تو برای موضوع اثبات میکنی، محمول ثبوتی رو برای موضوع اثبات میکنی، موضوعت باید ثابت باشد تا چیزی برش اثبات شود. کجا ثابته؟ در خارج که نیست، پس باید در ذهن باشد. مصدر اینطور گفت که باید موضوع این که این قضیه در ذهن ثابت باشد و اگر ثابت بود وجود ذهنی ثابت میشه. همونطور که دقت میکنید مستدل اثبات میکرد محمول رو برای موضوع. این موضوع میگه در جایی که قضیه‌مون موجبه باشد، حالا چه موجبه محصله چه موجبه معدوله، میتونیم بگیم چیزی رو برای موضوع اثبات کردیم و موضوع باید موجود باشد تا چیزی برش اثبات شود. حالا اگر در خارج موجود نبود در ذهن موجود باشه. استدلال مستدل تمام میشه در صورتی که قضیه موجبه رو یا موجبه معدوله رو طرح کنه. اما اگر استدلال کنه به یه قضیه سالبه، بگه تو در این قضیه سالبه محمولی رو از موضوع سلب کردی، باید موجود موجود باشه، میگه اشتباه کردی، در سالبه لازم نیست موجود موجود باشه، که بعد تو بگی اگر در خارج موجود نیست حتما در ذهن موجود. در سالبه در موجبه یه سالبه تو محمول هم اگر خواست مستدل استدلال کنی، میگه استدلال تمام نیست. یعنی اگر یه قضیه یابد که موجبه سالبه المحموله، گفت در این موجبه سالبه المحمول شما محمول سالبه رو برای موجود اثبات کردی، پس موجود باید موجود باشه، چون در خارج موجود نیست در ذهن باید موجود باشه، بخواد از این طریق موجود ذهنی نتیجه بگیره، بازم میگیم اشتباه کردی، در موجبه سالبه المحمول هم وجود موجود لازم نداریم، تا اگر در خارج نبود حتما در ذهن باشه. پس نه این مستدل میتواند به سالبه تمسک کند نه به موجبه سالبت المحمول، چون هر دو حکمشون یکیست، فقط میتواند به موجبه محصله یا به موجبه معدوله تمسک کند. تا اینجا مطلب روشن؟ حالا ما در استدلال اون چی گفتیم؟ گفتیم ما در قضایای احکام ثبوتی رو، این که مهمه، ما در قضایای احکام ثبوتی رو برای موضوعاتی که در خارج نیستن اثبات میکنیم، مثلا این موضوعات در خارج نیستن باید در ذهن باشن، اثبات احکام ثبوتی مستلزم این است که موضوع ثابت باشد، و چون در خارج ثابت نیست باید در ذهن ثابت باشد. این استدلال ما بود. حالا این موجود میگه، میگه منظورمون از احکام ثبوتی احکامی است که واقعا ثبوتی باشد. اگر سلبی بودن، یعنی محمولتون سلبی بود، حتی اگر ایجابش کردید برای موضوع که قضیتون بشود منجر به سالبت المحمول، بازم نمیتونید به این چنین دلیل استدلال کنید. پس مرادمون از احکام ثبوتی احکامی است که سلب درش راه پیدا نکرده، نه ثبوتی یعنی ثبوت فی الخارج تا اشکال کنید که محال است، نه ثبوتی یعنی ثبوت به ذهن تا اشکال کنید مساطر است، بلکه ثبوتی یعنی مالا سلبفی، و با مالا سلبفی خواستیم موجبه سالبت المحمول خارج کنه که به اون نمیشه استدلال کرد، به موجبه میشه استدلال کرد. پس در دلیل که ما گفتیم قضیه‌ای داریم که در اون قضایا احکام ثبوتی برای موضوعات ثابت شدن، و این موضوعات اگر فرد خارجی ندارن باید فرد ذهنی داشته باشن و الا اثبات این محمولات براشون غلطه، در این استدلال ما به احکام ثبوتی که سلب درشون راه پیدا نکرده توجه داشتیم و خواستیم بگیم اگر قضیه‌مون موجبه بود و محمولش ثبوتی بود، موضوع اگر فی الخارج فردی نداشت به ذهن باید فردی داشته باشه. تمام حرف ما اینه. پس مراد از ثبوتی نه ثبوت فی الخارج است تا شما اشکال کنید، نه ثبوت به ذهن است، بلکه مراد از ثبوتی این است که سلب درش نباشه. و با این بیانی که میگیم سلب درش نباشد، اون قضیه موجبه سالبت المحمول خارج شدید، چون در قضیه سالبت المحمول محمول ما ثبوتی نیست، محمول ما درش سلب وجود داره، ولو این محمول رو اثبات میکنیم برای موضوع، و خود همین اثبات مستلزم این است که مثبت الله موجود باشد، و چون در خارج موجود نیست باید در ذهن موجود باشد. ولی ما به این استدلال نمی کنیم، چون در قضیه موجبه سالبت المحمول لازم نیست مثبت الله موجود باشد، حکم حکم قضیه سالبه است، فقط در قضیه موجبه است که باید مثبت الله ثابت باشد. دقت کنید اساس دلیل دومی که برای وجود ذهنی بودیم همین تیکه بود که محمول رو برای موضوع اثبات میکنی و مثبت الله که موضوع باید موجود باشد، چون در خارج موجود نیست پس در ذهن موجوده. چون تمام استدلال این بود که مثبت الله باید موجود باشه، این موجود میگه مثبت الله لازم نیست موجود باشه در قضیه سالبت المحمول، در قضیه موجبه چرا مثبت الله باید موجود باشه؟ پس دلیل شما باید ناظر باشه به قضیه موجبه تا دلیل تمامی باشه. اگر ناظر باشه به قضیه سالبت المحمول دلیل تمامی نیست، همونطور که اگر ناظر باشد به قضیه سالبه دلیل تمامی نیست. پس این که ما گفتیم من احکام ثبوتی رو هم کنی، منظورم اون بود که قضیه رو موجبه ده قرار بده، سالبت المحمول قرار نده، نه منظورم اون بود که احکام ثبوتی یعنی ثابت فی الخارج یا ثابت به ذهن، تا شما اشکال کنید که نه ثابت به ذهن درسته نه ثابت فی الخارج درسته. اصلا ما بحث از ثابت به ذهن فی الخارج نداشتیم، ما بحث این داشتیم که احکام ثبوتی باشه یعنی سلبی چیزه باشه. دقیقا چی شد؟ جواب خلاصش این شد که ما قضیه ای رو مورد استدلال قرار میدیم که در اون قضیه محمول ثبوتی باشد و برای موضوع اثبات شود، اثباتی که مستلزم ثبوت مثبت الله باشد، نه اثبات در قضیه سالبت المحمول که مستلزم ثبوت مثبت الله نیست، چون حکم سالبت المحمول حکم سالب است. حالا برای دقت کنید قد یا جاب از اشکالی که جلسه گذشته خوندیم و امروز به دو تقریب بیان شدیم، یه جا به این که مراد به ثبوتیه که گفتیم احکام ثبوتیه، مراد قضیه است که لیسه سلب و داخلن فی مفهومها، مراد احکام است که گفتیم احکام ثبوتیه، منظور اون محمولات ثبوتیه بود، منظور احکام است که لیسه سلب و داخلن فی مفهومها، سلب در مفهوم و احکام داخل است. این احترازن عن الموجبت سالبه تا چهار خط حالت جمله معترضه داره، بعد از چهار خط مقدمه دوم میگیم و ازا کانت الامور المحموله ثبوتیتن لا سلبتی مفهوم ها کانت مفهوم ها تا آخر. این احترازن حالت جمله معترضه داره. چرا شما ثبوتیه رو آوردید و منظورتون از ثبوتی مالک سر سلب و داخلتی مفهوم ها بود، بفرمان ثبوتیه رو آوردیم تا قضیه صلبت المحمول خارج بشه. چون در قضیه صلبت المحمول اینطور نیست که حکم ثبوتی رو مترتب کرده باشیم، بلکه حکمی رو که سلب درش حضور داره مترتب کردیم، احترازا از موجبه صلبت المحمول. زیرا صدق این موجبه صلبت المحمول اقتضا نمی کند وجود موضوع اصلا، یعنی لازم نیست که موضوع موجبه صلبت المحمول موجود باشد، نه در خارج نه در ذهن. اگر اقتضا نمی کند ثبوت موضوع رو، دیگه دلیل نمی تونه از این قضیه استفاده کنه، چون در دلیل می خواستیم از ثبوت موضوع استفاده کنیم و می گفتیم چون در خارج نیست پس باید در ذهن باشه. این قضیه برای ما ثبوت موضوع رو لازم نمی دونه. وقتی لازم ندونست در استدلالمون نمیتونیم از این قضیه استفاده کنیم. چرا ثبوت موضوع در قضیه صلبت المحمول لازم نیست؟ چون صلبت المحمول به صلب محصله رجوع میکند و در صلب محصله وجود موضوع لازم نیست، لان حقیقت هاینی صلبت المحمول رجوع میکند به صلبه، به معنای صلبه. از نظر معنا هر دو سین یکی هست ولو بینشون فرق اعتباری هست. ضرورت ان انتفاع شد بعد از ضرورت ویرگول رو بشید، ویرگول باید خط بخوره. ضرورت ان ان، یعنی اینطور نخونید حقیقتها راجعتن الى معنى سالب ضرورت ان، اینطور نخونید که مصحح اینطوری خونده، بلکه بگید لان حقیقتها راجعتن الى معنى سالب تمام شد. اون وقتی بکنید استدلال ضرورت ان انتفاع شد ان آخر آخر زیرا بدهیست که انتفاع شد یعنی محمول، ان آخر یعنی موضوع، چه در قضیه سالبه محصله اتفاق می افتد مستلزم این است که آخری یعنی موضوع متصف شود به انتفاع شیعن، یعنی متصف شود به انتفاع محمول از او در سالبت محمول، یعنی سالبه محصله مثل سالبت محمول است و بالعکس، یعنی محصل سالبت محمول هم مثل محصل است، محصل مثل سالبت محموله، صلبت المحمول هم مثل محصل است. چون در یکی میبرین محمول از موضوع، در یکی میگین این محمول بریده موضوع متصف است به محمول بریده شده، از نظر معنا فرقی نمی کنه، بل لا اختلاف بینهما الا بالاعتبار. خب پس صلبت المحمول از نظر معنا مثل صلب محصل است. حالا که مثل صلب محصل است، حکم صلب محصل را داره، یعنی ولا شد شد که صدق صالب محصله لا یختشی وجود موضوع را سکزا مایا لازمه ها، یعنی قضیه صالبات المحمول هم که ملازم قضیه صالب است او هم اقتضا نمی کند وجود موضوع را. هر دو حکمشون یکیست، اگر معناشون یکیست فرقشون اعتباریست پس حکمشون هم یکیست، اگر اون موضوع را لازم نداره این هم موضوع لازم نداره. حالا جمله معترضمون تموم شد، برمی گردیم به اون اصل است. مراد به ثبوتی مالیس سلب و داخلن فی مفهومها، حالا و ازا کانت الامور المحمول ثبوتیتا لا سلب فی مفهومها کان الحکم بها ایجابا حقیقیا لا راجعا الى سلب. اگر اون مقدمه اول بود که در قضایایی ما داریم که محمولاتمون ثبوتیست، ثبوتیست یعنی چی؟ یعنی سلب درش داخلی. حالا مقدمه دوم رو زمین میکنیم، استدلال تموم میشه، استدلالی که برای وجود ذهنی کردیم تموم میشه. اینطور میگیم اگر امور محمول ثبوتی بودن و سلبی در مفهومشون نبود، حکم به این امور بر موضوعات میشود ایجاب حقیقی لا راجع اندر اصفت، و اگر ایجاب حقیقی شد اختضا میکنه این تتنسی که باید فکر بکنیم، و اگر ایجاب حقیقی شد اختضا میکند وجود موضوع را، و چون موضوع در خارج نیست پس باید در ذهن باشد و ثبت وجود ذهنی. استدلال به این صورت پیش میاد که ابتدا میگیم احکام ثبوتیه داریم، بعد میگیم اگر احکام ثبوتیه داشتیم و سلب درش دخالت نداشت قضایا اون میشود ایجاب حقیقی، اگر قضایا میشود ایجاب حقیقی قهرن اقتضا میکند وجود مثبت الله را، یعنی موضوع را، و چون مثبت الله یعنی موضوع در خارج موجود نیست پس باید در ذهن موجود باشه. توجه میکنه که استدلال تمام میشه. پس استدلال ما ناظر بود به احکام ثبوتی به این معنا که احکامی باشد که سلب درش داخل نباشد. چرا این قید آوردیم؟ تا صلبت المحمول خارج شود، چون به صلبت المحمول نمیتونیستیم تمسک کنیم، همونطور که به صلب محصله نمیتونیستیم تمسک کنیم. خب در سوم شد، جواب سوم هم داده شد، بعدا خواهیم گفت انشاءالله که این جواب سوم کافی نیست. الحمدلله.